استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: سازمان ملل متحد میگوید که حکومت طالبان برای حل بحران کنونی افغانستان باید راه گفتگو با جامعه جهانی را در پیش گیرد. در ادامه با پدر گفتگو کرده ایم که فرزند جوانش را در سقوط طیاره از دست داد که از سوی سپاه پاسداران ایران دقیقاً 2 سال پیش از امروز هدف راکت قرار گرفته بود.
آورکش نشان داد که طیاره اوکراین سقوط کرد، نگفت که ما موشک زدیم، خاک عالم در سر ما ریخت.
از باشنده های پروان میشنوید که میگویند برای رسیدن به کابل باید از چندین بازرسی طالبان عبور کنند.
اما این ضرور نیست که مردم را استاد بکنند یا چهار جای ما را تلاشی بکنند.
همین چک پوینت های امارات اسلامی خیلی زیاد است، با وجود که امنیت هم خوب است.
گزارش های دیگر هم داریم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود.
ماها که بگذره حمام نمی کنه، شب و روز از اینای و سیگریت و تریاک و به حساب همی پوف دیگر.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
سازمان عفو بین الملل باز هم خواهان همبستگی با تظاهرات زنان در افغانستان شده است. قرار است که هند به زودی محموله ای از گندم را برای نیازمندان به افغانستان بفرستد و بر اساس آمار پوهنتون جان هاپکینز، شمار مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 در سراسر جهان از مرز 300 میلیون تن گذشت. تفصیل خبرها: سازمان عفو بین الملل باز هم خواهان همبستگی با اعتراض های از زنان در افغانستان شده است. این سازمان دیروز در توییتر با نشر ویدیویی از زنان معترض گفت بانوان افغان در حاکمیت طالبان به اعتراض ها جهت داشتن حقوق بنیادی ادامه می دهند. سازمان عفو بین الملل در یک کمپاین آنلاین از مردم خواسته تا در همبستگی با زنان افغان از آنها حمایت کنند. شماری از زنان دیروز هم در کابل نشست اعتراضی برگزار کردند. یکی از آنها می گوید:
جهان با نگاه به موج اعتراضات و واکنش های زنان افغانستان و حکومت طالبان باید به این نتیجه رسیده باشد که زن افغانستان امروز دیگر زن سابق نیست که درد و ظلم ظالمان و متحجران تاریخ را تحمل کند.
طالبان در برخی موارد جلوه را پیمایی از زنان را گرفتند، اما بانوان می گویند که به دادخواهی برای حق کار و آموزش زنان و دختران ادامه می دهند. در دومین سال روز رویداد جان دادن دهاتن به شمول 13 افغان به اثر سرنگون شدن طیاره مسافربری از سوی سپاه پاسداران ایران، خانواده های قربانیان خواستار تامین عدالتند. محمد مهدی سعادت، باشنده اصلی ولایت دایکندی افغانستان که پسرش را در این رویداد از دست داد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما خواستار عدالت این که باید قاتلان را فرمانده کل قوا نمیدارم چی هستم، فقط بازخواست شو. حالا به قول ما افغان ها که بازخواست شو، این خطا را یه عمدی بوده، عمدتا این کار کرده، دستی بوده.
ایران میگوید برای گفتگوی دو جانبه در مورد طیاره اوکراینی که 2 سال پیش بر فراز میدان هوایی تهران سرنگون شد آماده است. اما حکومت ایران در اظهارات تازه‌اش درخواست کانادا و سایر کشورها را برای پرداخت غرامت به بازمانده های قربانیان نادیده گرفته است. پیش از این کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا گفته بودند که از گفتگو در مورد پرداخت غرامت به بازمانده های رویداد 2 سال پیش منصرف شدند. هر 4 کشور گفتند که تلاش میکنند مسئله را بر اساس قوانین بین المللی حل کنند. طیاره شرکت هوایی اوکراین در 8 جنوری سال 2020 لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران هدف راکت قرار گرفت و سرنگون شد. در نتیجه این رویداد تمامی 176 سرنشین و عمله پرواز کشته شد. 13 افغان هم از سرنشینان این تیاره بود. این تیاره از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هدف قرار گرفت. تهران آن را یک خطای انسانی خوانده است. قرار است که هند به زودی محمولایی از گندم را برای نیازمندان به افغانستان بفرستد. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی این کمک از طریق پاکستان به افغانستان منتقل خواهد شد. اسلام آباد گفته که از این ابتکار دهلی نو استقبال می‌کند. به گزارش رسانه‌ها در حال حاضر مقام‌های هندی و پاکستانی برای انتقال کمک‌ها به افغانستان مشغول گفتگوند. هند دیروز حدود 6 تن مواد طبی را به افغانستان انتقال داد. وزارت خارجه هند در اعلامیه گفته که 2 تن این محموله شامل ادویه می شود که به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل تسلیم داده شده است. کمیته سویدن در افغانستان می گوید یک مکتب متوسطه را در ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار بازسازی کرده. محسن هاشمی معاون تطبیق برنامه های این کمیته بر رادیو سوری گفت که امور بازسازی مکتب سال 2021 میلادی آغاز شده بود.
بازسازی این مکتب تا حدود 4 میلیون افغانی هزینه برداشته. این هزینه از سوی اداره توسعه سویدن تمویل و از طرف کمیته سویدن تطبیق شده است.
کمیته سویدن از حدود 14 به این سو در افغانستان فعالیت میکند. این کمیته میگوید که در این مدت حدود 1000 مکتب را ساخته یا بازسازی کرده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. بر اساس آمار پوانتون جان هاپکینز، شمار مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 در سراسر جهان دیروز از مرز 300 میلیون تن گذشت. افراد زیادی به نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون که به صورت سری سرایت میکند در ده ها کشور مبتلا شدند، اما این گونه ویروس علائم خفیفتر دارد و گمان می رود که نسبت به گونه های قبلی کرونا به خصوص در میان افراد واکسین شده کمتر سبب مرگ و میر می شود. کارشناسان صحی اما هشدار می دهند که ثبت موارد زیاد ویروس سیستم مراقبت های صحی را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار خواهد داد. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که کشورش در مورد درخواست قزاقستان از سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه برای کمک در سرکوب اعتراض‌ها سوال‌هایی دارد. در این اعتراض‌ها ده‌ها تن کشته شدند. بلینکن دیروز در نشست خبری گفت که مقام‌های قزاقستان یقیناً ظرفیت برخورد مناسب با اعتراض‌ها را دارند و این که همزمان با حفظ نظم و قانون به حقوق معترضان احترام شود. بلینکن افزود که روشن نیست که چرا به مقامات قزاقستان حس نیاز به کمک بیرونی دست داد. قزاقستان هفته گذشته در جریان اعتراض‌ها در سراسر آن کشور به خاطر افزایش نرخ نفت از سازمان پیمان امنیت جمعی کمک خواست. این سازمان متشکل از روسیه، بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان و خود قزاقستان است. روسیه چند هزار سرباز به قزاقستان فرستاده.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:08 پس از چاشت به وقت کابل است. من فرشته نگاستم میزبانتان در این برنامه و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش هامون. طوری که در آغاز هم گفتم، سازمان ملل متحد میگوید که حکومت طالبان برای حل مشکلات کنونی در افغانستان باید راه گفتگو را با جامعه هنی در پیش گیرد. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، گفته که یک کشور با ثبات تنها از راه گفتگو طالبان با جامعه جهانی به دست خواهد آمد. آقای گراندی همچنین هشدار داده که اگر از بحران بشری فعلی در افغانستان جلوگیری نشود، موج دیگر از مهاجرت‌ها آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فلیپیو گراندی، رئیس کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، راه حل بحران انسانی روان در افغانستان را در گفتگوی دو جانبه میان جامعه بین‌المللی و حکومت طالبان می‌داند. آقای گراندی در مصاحبه اخیر خود با واشنگتن پست می‌گوید یک کشور باثبات که بتواند از مردم خود حمایت کند، تنها از راه گفتگو میان جامعه جهانی و طالبان به دست می‌آید.
زمانی که من در کابل بودم، پیام ما به طالبان این بود که اگر می خواهید پولتان آزاد شود، اگر می خواهید این کشور دوباره از حمایت اساسی برخوردار شود، باید به جامعه بین المللی وارد عمل شوید. این موضوع مربوط به هر دو طرف است.
آقای گراندی با اینکه این موضوع را پیچیده توصیف کرد، اما افزود که این ایده که زنان باید کار کنند، اقلیت‌ها باید نماینده شوند و دختران باید به مکتب بروند، باید تقویت شود. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید طالبان باید درک کنند که افغانستان کشور دهه 90 نیست و وضعیت کنونی با آن زمان متفاوت است. یکی از اساسی ترین مسائل میان جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده و حکومت طالبان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت همه شمول است. با این همه حکومت طالبان نیز از پیشنهاد گفتگوهای صادقانه برای حل این موضوع استقبال میکند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید مشکلات جامعه باید از راه گفتگو حل شود.
امارت اسلامی از زمان ابتدا به گفتگو اعتقاد داشته است. امیدواریم جامعه بین المللی و همچنین همه کشورهایی که گاه نگرانی های را مطرح میکند برای حل مشکلات از طریق گفتگو به میدان بیاید. امارت اسلامی کاملا آماده گفتگو است.
کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در حال خواستار گفتگو میان جامعه جهانی و طالبان برای جلوگیری از تشدید بحران انسانی در افغانستان شده است که وضعیت این کشور بدتر از همیشه است. آقای فیلیپیو همچنان میگوید نزدیک به نیمی از افغانان به قحطی مواجهند. سیستم صحی 80% فلج شده و 70% آموزگاران هنوز هم تنخواهشان را دریافت نکردند. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید کمک های بشردوستانه که برای مدتی در دسترس مردم قرار خواهند گرفت ادامه دارد، اما کافی نیست و نمیتواند تعادل را بازگرداند.
اگر این مشکلات حل نشود، بدون شک پیش بینی میکنم که شاهد تعداد بیشتری از آوارای داخلی باشیم. همچنین شاهد مهاجرت گسترده در امتداد مرزها و منطقه خواهیم بود.
به گفته کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اگرچه نزدیک به 170,000 از زمان پایان جنگ در افغانستان به خانه های خود بازگشتند، اما هنوز 9 میلیون افغان در داخل کشور آوار است، چرا که به گفته او حمایت از آنان کم رنگ شده است. سازمان ملل میگوید حدود 6 میلیون پناهجوی افغان در خارج از افغانستان وجود دارد که اکنون در وضعیت نامطمئنی به سر میبرند و حمایت از آنها ضعیف شده است.
از تاکید سازمان ملل متحد روی گفتگو میان حکومت طالبان و جامعه جهانی به هدف حل مشکلات فعلی افغانستان شنیدید. سازمان ملل گفته که بیش از نصف نفوذ افغانستان در حال حاضر با قحطی روبرواند. در داخل افغانستان مردم در نقاط مختلف از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. برخی ها در پیام هایی که بر رادیو آزادی فرستادند میگویند
پیام ها و نظریات شما
مردم ولسوالی های مرکز ولایت لوگر را خشکسالی های پی در پی و زمستان سخت به کمبودی خوراکی ها و مواد سوخت دچار ساختند. اگر به این مردم کمک های بشری نرسند شاید مردم از خانه های خود مهاجر شوند. به نمایندگی آن مردم از شما خواهانم تا این پیام مردم را به مسئولین برسانید. برای شما گفتم که شما خبرنگارتان روان کنین همین سر فلکه مزدورکارایی که بدبختای بیچاره همینجا افتاد میشیم از ما یک گزارش ثبت کنه. ما کدام مشکل از امارت اسلامی نداره. مشکل ما کت بین الملل است. ما کت سازمان ملل متحد مشکل داریم که کمک‌ها را به مستحقین توزیع نمیکنه.
از ایراد با تماس شدیم. یک جای منطقه ما هست به نام جبرائیل نان، اینجا 20 روپیه است. از منطقه ما که یک داد قراص طرف فشار میشه اونجا 20 روپیه است.
چون ما بعض وقت همین برنامه شما را که ما میشنویم میگین که جامعه بین ملل است و عدالت است. ما خودم باشنده نایه 5 شهر کابل هستم ماسترم، ولی از خدای چه رقم مردم است، نه وجدان دارن، نمایندگی ما میکنن. ما بیار نام شماره ما را بده همین کسی که میگه که ما با عدالت ما مسکین و بیچاره میرسانیم ما این مواد دیگه میکنیم. ما صاحب، ما خودم کرانشین هستم، صاحب خانه 3 تن کار داشت، حالا پیسه گرفته او ما کرانشین هستم، ما را نمیتم یک مستحق آدم را نداده. ما را هر کی مرجع مربوطه میخواه بیا که ما درد باستین ببرمشو که نشانش بتم که این چه رقم انصاف است. ولی آز خود
پیام شما نظر شماست.
شما هم میتونین در مورد وضعیت فعلی در مناطقتان و وضع اقتصادی خودتان و چار اطرافتان بر رادیو آزادی بگوین. 00420221124138 شماره پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت میشه و ما اون را نشر میکنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی ادامه خواهیم داد. 1:15 پس از چاشت به وقت کابل شد. چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
معین وزارت خارجه ترکمنستان در راس یک هیئت تکنیکی برای بحث روی پروژه تاپی امروز به کابل رسید. هرچند تا کنون درباره دیدار این هیئت در کابل جزئیات ارائه نشده، اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات با نشر خبرنامه گفته است این هیئت از روند کار پروژه تاپی در هرات دیدن کرده است. در این خبرنامه که شام روز گذشته منتشر شده آمده است، رئیس پروژه تاپی نیز شامل این هیئت میباشد. مقام های حکومت طالبان همچنین خواهان همکاری ترکمنستان در بخش های تکنیکی این پروژه شدند و گفتند که زمینه ها برای شرکت های لوجستیکی که خواهان کار در این پروژه هستند فراهم خواهد شد. پروژه تاپی در سال 2018 میلادی از سوی رهبران افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند گشایش یافته است. برای صدها دهقان به بزاحت در ولایت میدان وردک تخم های بذری اصلاح شده توزیع شد. مستعین عمری سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان با ارسال خبرنامه به رسانه ها گفته است این روند دو روز قبل آغاز شده و نوقت روز گذشته به پایان رسید. او گفت که این تخم های اصلاح شده از سوی FIO و برخی نهادهای حمایت کننده برای حدود 1000 دهقان به بزاحت توزیع شده است. بر بنیاد خبرنامه توزیع تخم های بذری اصلاح شده برای دهقانان روی محصولاتشان تاثیر مثبت می‌گذارد و سبب رشد اقتصادی آنان خواهد شد. بر اساس معلومات وزارت زراعت حکومت طالبان این روند در ولایت دیگر نیز آغاز خواهد شد. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 105 افغانی و 33 پول، 1 یورو 114 افغانی و 27 پول، 1 پوند انگلیسی 131 افغانی و 93 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 78 پول، 1000 روپیه هندی 1219 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 552 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر از باشنده های پروان میشنوید که گفتند برای رسیدن به کابل باید از چندین بازرسی طالبان عبور کنند. اما اکنون میشنوید که امروز 8 ماه جنوری برابر است به دومین سال روز رویداد جان دادن ده ها تن به شمول 13 افغان به اثر سرنگون شدن تیاره مسافری از سوی سپاه پاسداران ایران. تیاره خطوط هوایی بین المللی اوکراین در 8 ماه جنوری 2020 میلادی اندک پس از پرواز از تهران هدف دو راکت قرار گرفت و همه 176 سرنشینان جان باختند. در میان آنان زین العابدین 19 ساله شهروند افغانستان هم بود. محمد مهدی سادات 70 ساله میگوید که پسرش از سویدن به دیدن او و دیگر اعضای خانوادهش به ایران آمده بود که پیش از بازگشت به سویدن جان باخت. همکارم جعفر احمدی با پدر زین العابدین که فعلا در ولایت هرات است گفتگوی تلفنی کرده و نخست از او پرسیده که رویداد چگونه اتفاق افتاد.
فرزند ما زین العابدین سعادت در عید کریسمس، هدف سیر سیاحت بود که عید کریسمس در اینجا کسی آشنای چیزی ندارد بیاد در اینجا. برادرش همونجا بود، خانه برادرش. ما هم از اینجا رفته بودیم، همونجا حضور داشتیم. همون 20 روز در کناری کاکاهایش و امهایش دیگه هم برادرش اونجا بودن، اونجا تیر کنه به اصطلاح ما افغانی ها که سیر سیاحت خوره بین مسلمان ها و مؤمنان به اصطلاح تیر کنه. وقتی برگشت اونه در فرودگاه بگوی یا میدان هوایی بین المللی حاضر شدن، ساعت 5 بجه صبح پرواز داشتن، 1 ساعت به تأخیر افتاد و ساعت 6 پرواز شد. ساعت 6 و 13 دقیقه این تیاره با دو موشک، متاسفانه بگم که مسلمان های مؤمن زدن تمام صد نشین 176 نفر به شمول 13 نفر افغان با یک کسی شیرخوارا به اصطلاح چیزی که اون طبق اطلاعات که شیرخوارا 7 ماه بود در کلا در بغل مادرش اینا رو همه رو در خاک خون یکسان کردن و ما رفتیم تا ساعت دو ساعت دیگر رفتیم در میدان اونجا گفت که نه جسدها رو انتقال داده در چیزی قضاییه مجتمع قضاییه در سردخانه 7 روز اونجا نگه داشتن روز 8 در ما سپردن و ما آوردیم طرف افغانستان اینجا دفن کردیم.
با شنیدن خبر مرگ زین العابدین چی حس داشتین؟
زمانی که اینجا ما نمو کنار تلویزیونی شش بگم یا کانال شش ایران که او را کانال خبر هم میگه پاورقیش نشان داد که تیاره اوکراین سقوط کرد، نگفت که ما موشک زدیم. وقتی او به اصطلاح عرفی برای اینه که وای خاک بر سر ما شد، خاک عالم در سر ما ریخت، ما دیگه چی احساس داشتیم.
مادرش چی کرد؟
مادرش اینجا در افغانستان بود، اونا بستر و سینه زدن شروع کردن نوحه سرایی و گریه و ماتم و زد و بند.
چند سال داشت و از کجا به دیدن شما و دیگه اعضای خانواده به ایران سفر کرده بود؟
و این سال که 19 سالش بود از سویدن، یعنی تیکیت تیاره را گرفته بودن.
فرزند شما در سویدن مصروف چه کار بود؟
تحصیل میکرد، درس میخوان.
در کدام رشته؟
رشته های عمدتاً اقتصاد بود، رشته های دکترا رو هر دو رو دنبال میکرد، جامعه شناسی اونا رو هم زیاد چی میکرد، تلاش میکرد، ولی عمدتاً اقتصاد بودن.
چی زمان به سویدن رفته بود و از کدام طریق؟
یه هم از این رایی چی رفتن که عمومی که مردم از اینجا رفتن در ایران، از ایران رفتن ترکیه، از ترکیه یونان رفتن، چند روز در یونان بوده جزیره لسبوس میگه چی میگه ما اونجا رو ندیدم و رفتن نماز اونا در سویدن رسیدن. 3 سال 4 سال همونجا بودن ارتباط خدمت شما که اما فقط مداری پایان تحصیلات خود از اونجا دریافت کنه. این دفعه اگر میرسیدن اما مداری تحصیلات خود این سال اخذ میکرد از سویدن.
پسر شما زین العابدین چه رویا داشت؟ میخواست در آینده چه چیز را به دست بیاره؟
برنامه های بسیار بسیار بلند پروازانه بگم پس داشتن که یک رشته اقتصادی را مراحل را طی کند یا دکترا را می دو رشته را عمدتاً از هر رشته ها زیادتر دوست داشتن. زبان ها اینجا چی بودن در خانه یک زبان فارسی را بلد بودن، این زبان پشتو را از اینجا که رفقایش پشتو بود وقتی که آمد ما که پشتو بودن ما اصلا نفهمیدیم که یه بچه تو پشتون یا فارسی هستی انگلیسی هر سواد خدمت چه به هر زبان آشنایی داشتن دارای چند زبان بودن. و یک سال یا دو سال دیگه بود که تحت سرپرستی یک عربی سوری بود که او عربی سوری از اونجا عربی را باز اخذ کرده بود بعد از اون که آزاد شده بود با زبانهای پشتون با زبان رفقای خود دارای چندین زبان پشتون بسیار مفصل ما صحبت میکرد. ما حیران مندیم گفتیم که والا کسینگه یه تسیر یه سوم را کالا تیر که پا سویدن ترخیر سر بود داری کالا تیر که هم انشالله ترخیر بیخی بیخی سرحال انشالله شایم روحیت و پاتنه روحیه لاریم ترخیر سر. این که صحبت میکرد ما حیران مومنیم که خدا این بچه اینجا که چیزی بلد نبود اینجا چطوری قدر توسعه یافته از نظر دیدگاه و از نظر شعور از نظر استعداد. این بسیار نظر بالا داشت متها در آخر میام میفهمیدیم که یک پروفسور خواهد شد.
آرزو هدف شما چی بود؟
آرزوی ما این بود که همین بچه استعداد دیگه که ما ملاحظه کردیم دیدیم ارشاد خدمت که ما به یک فکر افتادیم که در آینده انشالله خدمتگذاری همگی ملت مظلوم خود شاید یک چیزی یک وظیفه به دست بیارد و به هر شکلی که باشد چی رسمی دولتی باشد چی خصوصی باشد همین زین العابدین سعادت میتونه که یک کار را پیش برد کنه و هم برای والدین خود برای خانواده خود هم برای جامعه یک خلاصه یک خدمتی را بتواند بکند. ما امید از ما اینجا بود.
محمد مهدی سعادت بود که فرزند جوانش زین العابدین را دو سال پیش از امروز در سقوط تیاره خطوط هوایی اوکراین از دست داد. این تیاره هدف دو راکت سپاه پاسداران ایران قرار گرفته بود. ای که ایران در رابطه به این رویداد تا هنوز چی کرده و به خانواده زین العابدین چی گفته، در قسمت دوم این مصاحبه در برنامه بعدی خواهید شنید.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
به تازگی بازرسی طالبان در مسیر شارای کابل پروان افزایش یافته. شمار از مسافران و رانندگان از این وضعیت شکایت دارند. ای که چرا، دهی گزارش بشنوید که با صدای یکی از باشندگان پروان آغاز می شود.
وقتی که من کاری می داشته باشم به شهر چارکار هم به کابل میرم، به چک پوینت های زیاد روبرو می شم و تلاشی می کنن ما را.
ساره 22 ساله از افزایش پست‌های بازرسی طالبان در مسیر شهرهای کابل پروان شکایت می‌کند. او در روستای میانه گذر ولسوالی جبل سراج ولایت پروان زندگی می‌کند. ساره از چشم دیدش به رادیو آزادی می‌گوید:
باید ما به ساعت‌ها منتظر باشیم، اما این ضرور نیست که مردم را استاد بکنند یا چهار جای ما را تلاشی بکنند. باید یک یا دو چک پوینت داشته باشند، مردم آزاری نشه. وقتی وقت مردم ضایع میشه، مسئله دیگر هم است که اگر ما مریض داشته باشیم و ما را نیم ساعت یا یک ساعت یا استاد بکنند، مریض حالتش بدتر میشه. و خواست ما از امارت اسلامی است که خودشان اداره میکنند که امنیت خوب است، پس چرا چک پوینت زیاد میشه؟ یک مردم آزاری است.
برخی از رانندگان موترهای مسافربری هم میگویند که این وضعیت آنان را خسته کرده است. فردوس 28 ساله یکی از این رانندگان است.
دو بار یا سه بار کابل پروان روزانه رفت آمد میکنم. همین چک پوینت های امارت اسلامی خیلی زیاد است. با وجود که امنیت هم خوب است، بسیار خسته ساخته ما را می چک پوینت ها. روزانه ما مسافرین آزار اذیت میافتند، دریور آزار اذیت میافتند. روزانه ما که رفت آمد میکنیم قطار میریم، در چک پوینت قطار میباشه، از ترس ما از قطار برآمده نمیتونیم، ما بسیار آزار اذیت میشیم. روزانه مشکلات مردم باید مقامات امارت اسلامی درک کنند.
شماری از مسافرین شهرهای کابل پروان خواستهایی دارند. حاجی نقیب 43 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او میگوید که شمار ایستهای بازرسی باید کم شود.
ما چون که رفت آمد کابل میکنیم، مشکلات چک پوینت های درای کابل زیادتر شده. مشکلات مردم، یک آدم مریضی می داشته باشه، یک آدم کار عاجل می داشته باشه، ما از یه سفر میکنیم تا کابل، در 4 ساعت یا 5 ساعت ما تا کابل میرسیم. از امارات ما خواهش میکنیم که اینی مشکلات مردم را در نظر داشته باشن. بیادر کسی مریضی می داشته باشه، در صف ساعت میشی، در نیم ساعت نوبت تو میرسه که تو را تلاشی میکنه، باید ایره درک کنن. ما از امارات خواهش میکنیم که همین بیروبار چک پوینت ها را بیادر گل کم بساده یا دور بساده که مردم اذیت نشه.
شماری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که نسبت به 5 ماه پیش وضعیت امنیتی در این ولایت بهبود یافته است، بنابراین از دید آنان به افزایش ایستهای بازرسی نیاز نیست. اما مقامهای طالبان چیز دیگری میگویند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در مورد افزایش پوسته‌های تلاشی چنین توضیح داد:
بله، چک پوینت ها و پست هایی که افراز میشن در بعضی از جاها به خاطر تامین امنیت مردم میباشه. در هیچ جایی که سبب آزار و اذیت مردم میشود، ولی در هر جایی اگر مجاهدین چک پوینت ها را افراز کرده باشه، به خاطر تامین بیشتر امنیتی، تامین امنیت مردم میباشه.
از نظر برخی از کارشناسان مسائل امنیتی، افزایش ایستهای بازرسی طالبان در ولایت‌های شمال کابل به خاطر به وجود آمدن فضای بی‌اعتمادی نسبت به امنیت در محلات این ولایت‌هاست. عبدالرؤف اورزگانی یکی از این کارشناسان است.
معمولا چک پوینت ها به خاطر تدابیر وقایوی افراز میشه، یادداشت داده میشه مشخص. و یک موارد دیگه هم زمانی که در محیط مقدار فضای بی اعتمادی ایجاد میشه، یک چک پوینت ها بس افراز میشه.
در مسیر شهرهای کابل پروان یک مشکل دیگر هم وجود دارد. برخی از زنان و دختران مانند سارا میگویند گاهی افراد طالبان از آنان بازپرس میکنند که محرم دارند یا نه. سارا میگوید که 3 بار به او هشدار داده شده که نباید به تنهایی و بدون محرم از خانه بیرون شود. به تازگی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان توصیه کرد که به زنانی که میخواهند 72 کیلومتر سفر کنند و محرم نداشته باشند نباید اجازه سفر داده شود. این توصیه با واکنش ها و انتقادهای زیادی به همراه شد.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. ستار فروغ باز هم در استودیو است تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
سازمان عفو بین الملل باز هم خواهان همبستگی با اعتراض های زنان در افغانستان شده است. این سازمان در توییتر با نشر ویدیویی از زنان معترض گفته که بانوان افغان در حاکمیت طالبان به اعتراض ها جهت داشتن حقوق بنیادی ادامه می دهند. در دومین سال روز رویداد مرگبار سرنگون شدن تیاره مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران ایران، خانواده های قربانیان بار دیگر خواستار تامین عدالت شدند. این تیاره در 8 جنوری سال 2020 لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران هدف راکت قرار گرفت و سرنگون شد. در نتیجه این رویداد تمامی 176 سرنشین تیاره به شمول 13 افغان جان دادند. مقام‌های اداره سرمیاشت ولایت اروزگان میگویند که روند توزیع کمک را به 3000 خانواده نیازمند امروز در این ولایت آغاز کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که کشورش در مورد درخواست قزاقستان از سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه برای کمک در سرکوب اعتراض‌ها صلح‌های دارد. و بر اساس آمار آنتونی جان هاپکینز شمار مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 در سراسر جهان دیروز از مرز 300 میلیون تن گذشت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتنگ هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در یک مطلب میشنوید که قاچاق مواد مخدر از افغانستان به خارج افزایش یافته، اما طالبان میگویند در مبارزه با مواد مخدر جدی هستند.
مخدر مواد و انتقال و تجارت و بدز ضد من گمون اخلو پیج که قاچاق اجازه نه ورکول کیه.
در یک گزارش دیگر میشنوید که مراجعین مراکز ترک ایتیاد زنان بیشتر شده، اما امکانات برای تداوی آنان وجود ندارد.
داروی دارویشون که ستامه به ما این کمک کردن، ولی از لحاظ مواد غذایی و بهداشتی و اینا در مضیقه است.
نثار احمد میگوید تا حال با هزاران معتاد مواد مخدر در ترک ایتیاد همکاری کرده است.
خوشبختانه بگویم این در 25 سال ما تا بالی خسته نشدیم که ما این کار را ترک کنیم.
از کاکای یک معتاد میشنویم که چرا فکر میکند برادرزادهش وی را هدف قرار میدهد.
ما فقط میترسم که یه ممکنه خانه را آتیش بزنه، مثلا شب تا صبح یه قطعه پلته میزنه.
در ادامه در یک دراما میشنویم که چرا دلاور خان مجید را با دست خالی از خانهش بیرون میکند.
در بین قومای ما شما خانواده بزرگ هسته، از امو خاطر پیش خودت آمدم.
ما نفهمیدم چی گپ است، سوچو پوسکنده برم بگو.
پس پرسان نکو، وضعیتم بسیار خراب است.
برنامه را با نگرانی کشورهای همسایه افغانستان از افزایش قاچاق مواد مخدر آغاز می کنیم. مقام‌های امنیتی هند، ایران و پاکستان از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به این سه کشور خبر دادند. در این میان رئیس اداره کنترل مواد مخدر هند به رسانه‌های این کشور گفته است که در هفته‌های اخیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان و از طریق پاکستان به هند بیشتر شده است. حکومت طالبان بر مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر تاکید می کند، اما می پذیرد که هنوز نیز از طریق برخی راه ها قاچاق مواد مخدر ادامه دارد. شرح موضوع را از همکار ما می شنویم.
در یک هفته اخیر دو محموله بزرگ مواد مخدر در آن سوی خط دیورند و دو محموله دیگر شامل هزاران کیلوگرم مواد مخدر کیمیایی در هند ضبط شد که اول از افغانستان و بعداً از طریق بندر تجارتی کراچی پاکستان به هند قاچاق شده بود. رئیس اداره کنترل مواد مخدر دولت هند به رسانه‌های این کشور گفته است پس از میانمار در ماه‌های اخیر افغانستان به دومین منبع صادرکننده مواد مخدر به هند مبدل شده است. مقام‌های حکومت طالبان هرچند از استراتژی و مکانیزم خاصی برای مبارزه با مواد مخدر نام نمی‌برند، اما تأکید می‌کنند که به نیروهای خود دستور دادند تا با قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی تأکید می‌کند که حکومت آنان در مبارزه با مواد مخدر جدی عمل می کنند.
ما در برابر تجارت و قاچاق مواد مخدر اقدام می کنیم. در هیچ جای به قاچاق اجازه داده نمی شود. البته برخی راه های وجود دارد که اگر کسی مواد مخدر را از طریق راه های صعب العبور انتقال می دهد، طبعا چنین راه های قاچاقی زیاد و یک موضوع جداگانه است. اما ما تمامی نیروهای خود را موظف ساخته ایم که مانع تجارت مواد مخدر شوند.
هرچند حکومت طالبان تشکیلات معینیت مبارزه با مواد مخدر در چارچوب وزارت داخله را فعال ساختند و مدیران مبارزه با مواد مخدر برای 34 ولایت تعیین شدند، اما تا هنوز قانون و استراتژی خاصی برای مبارزه با مواد مخدر از سوی این حکومت اعلان نشده است. در تازه ترین مورد پلیس پاکستان 100 کیلوگرم هروئین را هنگامی که در بندر تورخم ضبط کرد توسط یک لاری پاکستانی از افغانستان به این کشور قاچاق می شد. اما اداره کنترل مواد مخدر هند ادعا می کند که گروه های مشخص مافیایی در پاکستان در قاچاق مواد مخدر از افغانستان به هند دست دارند. سخنگوی حکومت طالبان در اوایل روی کار آمدن این حکومت در یک کنفرانس خبری تعهد سپرد که آنان به مبارزه با مواد مخدر متحدند، اما از آن زمان تا حال هیچ اعلان رسمی مبنی بر منع کشت کوکنار در افغانستان صورت نگرفته است. دکتر ظفر، معین پیشین پلیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید حکومت طالبان اگر بخواهد میتواند در مبارزه با مواد مخدر موفق شود.
بعضی مسائل طوری است که نشان می‌دهد آنگونه که باید با مواد مخدر مبارزه صورت گیرد صورت نمی‌گیرد. اگر امارت اسلامی بخواهد با استفاده از تجربه سال 2001 میلادی می‌تواند در تمام افغانستان مانع کشت کوکنار شود، اما این تصمیم با آنها و تصمیم آنان وابسته است که چگونه عمل می‌کنند.
در گزارش‌های 3 ماهه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر که پیش از سقوط حکومت قبلی نشر می‌شد، ننگرهار در شرق افغانستان پس از کابل دومین ولایت بود که بیشتر میزان مواد مخدر در آن ضبط می‌شد. اما در 4 ماه اخیر گزارش از ضبط مقدار قابل ملاحظه مواد مخدر از این ولایت در دست نیست.
شنیدیم که کشورهای همسایه افغانستان نگران تهدید مواد مخدرند و حکومت طالبان بر مبارزه قاطع با آن تاکید می کند. و حال موضوع زنان و مشکلات اعتیاد به مواد مخدر. مراکز تداوی معتادان زن در برخی از ولایت‌ها پس از توقف 5 ماهه فعالیتشان را از سر گرفتند. مسئولان این مراکز میگویند که تعداد مراجعین آنان خیلی زیاد است، اما به دلیل کمبود امکانات نمیتوانند بیشتر از 10 معتاد را بستری سازند. زنان معتادی که به این مراکز مراجعه میکنند میگویند از درد شدید اعتیاد و مشکلات آن به تنگ آمدند و خواهان فراهم شدن امکانات برای مراکز تداوی زنان و اطفالند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما میشنویم.
کم کم از اون مرکز
میشود یه درد چیزی
که داشت
می رفت
از اون یک دو
سوریا با ظاهر زرد و زار با مشکلات زیاد توانسته خودش را به مرکز تداوی زنان معتاد در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز برساند. مرکزی که در 4 ماه گذشته بروی مراجعین مسدود بود و تازه باز شده است. سریا که برای بار ششم در مرکز ترک اعتیاد شهر زرنج بستری شده میگوید این مرکز تنها دریچه امید برای زنان جهت رهایی از درد و مشکلات اعتیاد است.
اول یک خواهرم معتاد بود، کوک معتاد بود، کم کم از اون مکان مریض میشد یا درد چیزی که داشت بود. می رفت از اون یک دود 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 می گرفت، می یک دود 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 داخل شد که خود من رفت و خود من به خود خود می گرفت استفاده می کرد. حالا 4 سال کامل که به می عمل آقش دیم. دو تا برادرام به ایران همونا پول عمل در می آورد. خبرم نیه که ما عمل میکنه. ما مدرم کلینیک که پیدا کرده از طریق آقای اینا پیدا کرده. اگه کلینیک نمی به مادر و در بده مجبور خود یه دفعه 6 همه کامل به می 6 دفعه رفت و ورداشت و پس اومد یه دفعه دیگه بخیه عذیت بده به بخیه نفس مصرف بده ملسی دیگه دیگه مجبور شده.
با روی کار آمدن حکومت طالبان همانند سایر بخش ها مراکز تداوی معتادان زن نیز برای چند ماه مسدود شد و مریضان داخل بستر آنها به خانه هایشان برگشتند. در هفته های اخیر در شماری از ولایات این مراکز دوباره به روی زنان باز شده، اما کمبود امکانات مالی، صحی و تکنیکی سبب شده تا تعداد محدودی از مریضان را بستری سازند. از این میان عادل اکبری سرپرست کلینیک ترک اعتیاد زنان در نیمروز میگوید تعداد مراجعین آنان بیشتر است، اما امکانات آنان برای بستری ساختن مریضان خیلی محدود است.
وی داروشون که ستامه به ما این کمک کردن، ولی از لحاظ مواد غذایی و بهداشتی و اینا در مضیقه است. مراجعین ما زیاد هستن، ما هر روز تقریبا 5 الی 6 نفر مراجعه کننده داریم که این خواهش دارن که بستر بشن، میگن داخل خونه ما نمیتونیم تداوی بکنیم.
حکومت طالبان نیز تایید میکنند که امکانات آنان در بخش تداوی معتادان مواد مخدر خیلی اندک است. عبدالباری عمر، معین خدمات صحی وزارت صحت عامه، میگوید با وجود این نیز توانستند هزاران معتاد مواد مخدر را تداوی کنند.
فی الحال به خاطر تداوی معتادین از هیچ ارگان، از هیچ سازمان، از هیچ کشور ما کمک را اخذ نکرده، اما کار ما جریان دارد. تقریبا 7500 معتاد را ما در طول 5 ماه معالجه کردیم. به طور معالجه شده که از اعتیاد آنها جلوگیری شده و آنها با خانواده خود با زندگی خوشحال ادامه می دهد.
با آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان به شمول اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل UNODC تمامی نهادهای کمک کننده در بخش ترک اعتیاد کمک هایشان را متوقف کردند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کس باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان سر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال از نثار احمد می شنویم که عمرش را نثار کمک و همکاری با معتادان کرده است. کار در بخش تداوی معتادان مواد مخدر در کنار تهدید از سوی گروه های مافیایی مشکلات دیگری را نیز به همراه دارد و دکتران و کارمندان بخش صحی چرا با وجود درک چنین خطر با معتادان در ترک اعتیاد همکاری می کنند؟ همکار ما در همین رابطه با نثار احمد، کارمند یکی از مراکز غیر دولتی ترک اعتیاد، مصاحبه کرده است. نثار احمد کسی است که به گفته خودش با بیش از 60 هزار معتاد در ترک اعتیاد همکاری کرده است. وی در ابتدا از علاقه‌مندیش برای همکاری با معتادان برای ما میگوید. نثار احمد از مشکلات و تهدیدهای به ما گفت که کارمندان مراکز ترک اعتیاد هنگام کمک با معتادان با آن روبرو هستند.
چون ما در پاکستان مهاجر بودم و اینجا دیدم که یک تعداد افغانان معتاد بوده و ما یارو که دیدیم بسیار رنج میبردیم از زندگی از یا بس به این حاضر شدیم که ما باید خدمت همین مردم بکنیم در دیار مهاجرت. ما چون در پاکستان یک اندازه روانشناسی رو خوانده بودم، تقریبا 25 سال میشه که ما در نجات سنتر کار میکنیم، تداوی معتادین میکنیم. یعنی جوری از این برای ما یک افتخار است.
شما به صفت یک کارمندی که در بخش روانی با معتادین کار میکنید، چی که سخت است برای شما این کار کردن امرای از جا؟ چی مشکلات داره کار کردن امرای معتادین؟
بسیار زیاد مشکلات داره. یکی خود دو یک روز، دو روز و چهار روز، دو یک هفته یا گپ گوش نمیکنه. هر چی که بگی یا همی چیزی که در مغزشان است، صرف عقیده با میدنشه داره و با مواد مخدر داره. با گپای ما قدر توجه نمیکنه و چون کار میخواه، زحمت میخواه که امرشان کار کنه. اگر کار نکنی، زحمت نکشی، یا جور نمیشه، یا بسیار بی‌پروا مردم، بسیار نازک طبیعت، که ما که گپا که بشنوه و مغزش بخوره که بدش میخیز از پیش تان میره، میگه چی علاج نمیکنه. اینی مشکلات داره زیاد. خب مجبور هستی که تا زیاد تعامل کنی، گپشان قبول کنی، چیزی که او میگه دروغ برشان نگویی، وعده میتی بعد وعده خود بعد عملی کنی. به حساب بعضی مشکلات زیاد داره که بعد کتی متعددم تیر کنم. خوشبختانه بگویم این ده 25 سال ما تا بالی خسته نشدیم که ما این کار تر کنیم و خوش میه که یک معتاد جور شوه.
در بخشی که شما کار میکنین به صفت یک روانشناس برای معتادین، چی چیزهای شما را میرنجانه؟ چی چیزهایست که شما را تکلیف میرسانه؟
وقتی که ما اینقدر زحمت میکشیم یک معتاد جور میشه و کتی ما سالم میشه و بعد از اینکه دیره ما در پامیل روان میکنیم، بدبختانه که ولس یا مردم کمک نمیکنه که ایره تشویق کنه که باز دوباره معتاد نشوه. حتی بعضی وقت بسیار اندکترین گپ سر از یه بد میخورن، در خانه جنگ میکنه یا در کوچه جنگ میکنه، مردم تانه میتا که تو امو پودریستی، باز می پودر ازادی که جنگ میکنی، غال مغال میکنی. اینه می گپ هاسته که یا باز مجبور میشه که خود تو که میگی که پودریستی، باز میره نشه میکنه. اینی مشکلات زیاد است که ما زیر رنگ میبریم.
دی سالهای متمادی که شما کار کردین دی بخش، چند معتاد تداوی کرده باشین و چند جور شده و چه قشه پس معتاد شده است؟
بسیار زیاد معتاد میشه و پیصدی بگیم شاید 50% لاش از 20% جور میشه و ما که کار کردیم در طول 25 سال شاید از 70,000 بالاتر ما که تو معتاد کار کردیم از مهاجرت گرفته تا امروزه.
و خاطره خوبی که از کار کردن امرای معتادین دارین کسا کده میتنی؟
در 2004 بود که یک زن و یک سنوش پیش ما آمده، از ما اجازه گرفته که اجازه است یک دو دقیقه گپ میزنیم. امرای که مالتا چرا نه؟ خوی زن بری ما گفته که نو ما میشه که ما با بچه خود عروسی کردیم، این سنوی ماستم و تاباری و دختر منده و آلی پامیده که معتاد استم و ما هم خبر شدیم که معتاد استم. بالاخره سنوی معذر شده که بر ما طلاق بتین که ما سرنوشت خود معلوم کنیم. ما بسیار زیاد جگرخون شدیم، گفت یک ماه وقت بر ما میتین؟ گفت ها چرا نه. خوی بچه را ما گرفتیم زیر تاداوی و بالاخره بستر کردیم. یک ماه بعد جور شده. خب بالاخره این بچه پلسکار بود، باز در میدان باغ کابل اونجا دکان جور کرده بود. یک سال بعد که دیدیم پیش محمد مادرشان بود و او بود، خوش بود یک تحفه ما آورده برای ما که برای ما خدا بچه داده و اینه می تحفه را گفت. بالاخره یک روز رفتیم در دانه با که دیدم به یک دکان معقول داشت کارم بود، زندگیش جور بوده، حتی دستای ما را ماج کده. روزی که ما دیدم که چقدر خوش بودی، کلانترین افتخار برای ما بود.
در جامعه ما کار کردن با معتادین یک استیگما یا به اصطلاح یک لکه ننگ هم است. باج مردم به فکر هستند که امرای معتاد کار کردن شرم است یا امرای معتاد کار کردن بد است. شما امرای قسم گپاش روبرو شدین؟ امرای متر برخوردها و عکس‌العمل ها روبرو شدین؟
بله، حتی خشای ما چندین بار برای ما گفته که تو خدمتگار معتادین هستی و تو معتاد هستی و این گپا را زیاد شنیدیم. اما خودم افتخار میدانیم که ما خدمت یک انسان میکنیم و یک انسان جور شوه، افتخار ماست.